بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 30 مهر 96.
ترجمه کردم کسانی که رضایت عهد رو با سخط خالق و ناخشنودی خالق چیز کردن رستگار نیستن. لا افلح نفرینه نیستند. لا که بر سر ماضی در نمیاد مگر در جایی که تعبیل به مضارع بشه یا مکرر باشه. و این حضرت نفرین میکنه این رستگار مباد، یعنی اشاره به خارجیه در واقع.
نفرین نفرین حضرت هم همونه دیگه.
بله بله نفرین
ترجمه.
و رستگارم من فکر میکنم مراد از رستگار، مراد رستگار معنوی نیست اینجا، یعنی به اهدافشون نرسن،
پیروز نشن
به اون چیزی که میخوان نرسن.
سلام
علیکم امثال اینا.
استعمال فلاح و رستگاری تو آخرت نیست؟
نه، این اصل واژه‌اش مال دنیویه، این یک نوع توسعه است که به معنای فلاح به کار رفته. گاهی اوقات این که مثلا تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خب گاهی اوقات تصور میشه که میگه پیغمبر ما به تو قرآن رو نازل نکردیم تو شقی بشی. شقی بشه خب آدم یا آخه مگه قرار بود شقی بشه پیغمبر؟ که این داره نفی میکنه، این شقاوت یعنی به سختی افتادن. یعنی به هدفش رسیده، به اون خواسته خودش دسترسی پیدا کرده. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، انه خیر ناصر الامین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و علی اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دیروز مقدار من اون بحث رو خوب بعد تقریب نکردم، یه مقدارش هم بخاطره وضعیت سینم بود، یه قدری بحث رو تکرار میکنم با یه سری اصلاحاتی. عرض کنم خدمت شما، ما وقتی یک امری داریم چند نکته اینجا باید متذکر بشیم. یکی این که وقتی میگیم مثلا افعل، اجلس، این تعبیر اجلس این که مراد این باشه که شما همه جلوس ها رو مرتکب بشید، با لفظ اجلس علی وجه الاطلاق این معنا نمیشه اراده بشه. همچنین اگر مراد ما از اجلس یک مجموعه خاصی از جلوس باشه، این لفظ برای افهام این معنا کافی نیست. دو گونه اطلاق ده دست شما درد نکنه، دو گونه اطلاق داریم. یکی این که مراد از اجلس این باشه که تمام جلوس ها به نحو مطلق وجود واجب باشه، مثل فرض کنید وقتی میگیم که اتقوا الله، نه همه تقواها همه چیزها مطلوب هست، اذکر الله، اصبر، تمام صبرها مطلوبه. یه موقعی هست نه، یک شیء خاصی مطلوب هست، یعنی اصل طبیعت مطلوبه، صرف الوجود طبیعت مطلوبه. مثلا گاهی قد میگیم که اذا دخلت بیت فسلم علی من فیه، این یعنی یک سلام مطلوب هست. ولی یه موقع میگیم که اذا دخلت البيت فاحذر من فيه، احترام بگذار به همش. این احترام همه اینجور نیست یه لحظه احترام گذاشتی کفایت بکنه. هر دوی این تعبیرات به نحو مطلق به کار برده میشه، بستگی به تناسبات و موضوع داره. خب حالا بحث این بود که آیا در میان این دوتا در مورد نهی هم همینجوره، این که اون طبیعتی که منهی و نهی هم باشه، این که ما شارع مقدس بخواد سر مجموع افعال این خارجان تحقق پیدا نکنه، این با اطلاق نمیشه این لفظ رو بیان کرد. بگیم لا تکذب یعنی همه کذب ها رو محقق نکن، این همه کذب ها رو محقق نکن و لا تکذب نیست، به این معنی که اون مجموع من حیث المجموع میخوام محقق نشه، به طوری که اگر یه ترک انجام دادی کفایت کنه. این با لفظ مطلق این به کار برده نمیشه، به دو شکل این لفظ به کار برده میشه به نحو مطلق. یکی این که مثلا لا تکذب یعنی تک تک کذبها مبهود هستن به نحو وجود ساری، حکم منحل میشه به عدد کذبها، یه جورشه. یه جورش این هست که اونی که مبهود هست اصل صرف الوجود این طبیعت هست، که مثال میذاریم به لا تتکلم، در جایی که طرف میخواد بخوابه میگیم لا تتکلم، حرف نزن، به طوری که اونی که مبغوض گوینده هست اصل بغض هست، اصل تکلم هست، به طوری که اگر تکلم در عالم خارج تحقق پیدا کرد با یک فرد، فرد دوم و سوم و سایر افراد دیگه مبغوضیت نداره، چون مبغوض حاصل شده، مبغوضش تکراری نیست، به خلاف اون قسم قبلی که مبغوض تکراریه. خب بحث اینه که بحث این بود که آیا آیون می‌فرمایند که در اوامر ظهور دلیل این هست که به نحو مطلق وجود نیست، به نحو صرف الوجوده، در نواهی به نحو صرف الوجود نیست، به نحو مطلق وجوده. خب این به چه جهت، نکته این فرق چیه؟ مرحوم آقای خویی بیانی که داشتن که من خیلی ملخص نقل کرده بودم، یه ذره بیشتر تعبیر ایشون رو نقل میکنم، اون اینه که ایشون میگن که در مورد مثلا سله سه احتمال وجود داره. یه احتمال وجود داره که مراد اتیان به جمیع صلوات باشه، معذرت میخوام، اتیان به جمیع صلوات باشه. یه احتمال دیگه این هست که اتیان به صرف الوجود صلوات باشه. احتمال سوم اتیان به یک صلوات خاصه باشه، صلوات خاصه باشه. ایشون میگه که این که مراد یک مجموعه خاصه باشه، خب مقدمات حکمت رو نفی میکنن، ولی اینکه حالا مطلوب همه صلوات ها باشه یا مطلوب صرف الوجود صلوات باشه، این رو باید با قرائن دیگر نتیجه گرفت. بعدشون میگه اینکه انسان شارع مقدس واجب کرده باشه همه صلوات ها رو، این نمیشه چون غیر مقدوره همه صلوات آوردنش، بنابراین مطلوب میشه عرض کنم خدمت شما صرف الوجود. در مورد نهی هم این که مراد عدم اتیان یک مجموعه خاصه ای باشه، وقتی گفتم لا تکذب مراد این هست که مجموعه خاصه ای از کذبها رو نیارید. خب این که من که نمیتونستم همه کذبها رو بیارم، پس تحقق مجموعه عدم تحقق مجموعه کذبها این ضروری ثبوته، چون فی الجمله بعضی از کذبها متروک واقع میشه. من که همه کذبها، یعنی همونجور که تو جنبه وجود میگفتیم همه افراد طبیعت رو نمیتونم انجام بدم، معنیش اینه که فی الجمله بعضی از اون افراد طبیعت ترک میشه، بنابراین فل جمله بعضی از افراد کذب ترک میشه. اینکه شارع بخواد امر کنه برای اینکه فل جمله کذبی ترک بشود، این خب لغوه، چون ضروری ثبوته. اگر بس بنابراین این
خارج از توانه، یعنی مثلا یا
نه غیر مقدوره، نه تحصیل حاصله، تحصیل حاصله. و این چون بالاخره من چون نمیتوانم همه کذبها رو تحقق ببخشم، لازمش این هست که فل جمله کذبی ترک شود دیگه. ترک فل جمله کذب ضروری ثبوت میشه. اینکه ضروری ثبوت شد نمیتونه متعلق امر باشه، چون حاصل است و امر به حاصل، تحصیل حاصل است و لغو. این بیان مرحوم آقای خویه. اینجا حالا یه بحثای شایسته دارن، یه صحبتهایی ما داریم. اصل بحث اشکالات هم اشکالات آقای صدر هست. ما تو دیروز یک بیان، یک نکته‌ای رو متذکر شدیم، بعد به ذهنم رسید نه به این شکل نباید اصلا بحث رو طرح کرد. ما گفتیم که اگر فرض اینه که در همه افراد طبیعت ملاک وجود دارد، مجرد این که مقدور نیست اتیان به همه افراد، باعث نمیشه که صرف الوجود رو شما بگید واجب هست. خب از ضرورات تتقدر و بهتره ها بگید به مقدار مقدور از افراد رو بیاریم. خب این به این شکل نباید بحث رو اشکال کرد، چون آقای خویی بحثشون این هست، یعنی مفروض کلام ما در جایی هست که ما نمیدانیم ملاک چه مقدار هست، در چی هست. به خصوص مرحوم آقای خویی میفرماید که اصلا راه شناخت ملاک خود خطابه، از غیر خطاب راهی برای شناخت ملاک نداره، به خصوص با توجه به این مبنا که دیگه باید از خود خطاب نتیجه گرفت. بحث اینه اگر ملاک در همه ملاک بود، حالا اینجوری تعبیر بکنم، ملاک ایجاب در همه افراد که نیست، چون مجرد مصلحت ثبوتی کافی نیست برای اینکه ایجاب شارع بکنه، باید مقدور هم باشه. پس اگر ملاکی داشته باشد، ملاک در افراد خاصه، در حصه مجموعه خاصه هست، و این مجموعه خاصه را اگر شارع بخواد بیان کنه باید تصریح کنه، چون فرض این هست که این داخل در اون قسم سوم میشه که شارع مجموعه خاصه از افراد طبیعت رو نمیتواند اراده کرده باشه. افراد مقدوره این نمیشه به اطلاق اکتفا کرد برای افهام این معنا. این تقریب کلام مرحوم آقای خویی. اینجا آقای صدر اشکالاتی داره که من تو همون چیز نقل کردم، عمدش همون بحث آقای صدر رو باید دنبال کرد. حالا ملاحظه بفرمایید ما به اون شکل که بحث رو دنبال میکردیم یه مقداری خیلی درست نبود. یه طول و تفصیلایی هم بحث داره که دیگه به اون نپردازم بهتر هست. ما چیز اصلی بحث، نقاط اصلی بحث همون نقاطی هست که متجلد اول به نقل از شیخ صدر نقل کردیم و یه مختصراتی هم اضافه بر اون آوردیم. یه بحث همین مقدار. البته من عرض کردم که عمده بحث همون بحثای تناسبات حکم و موضوع هست برای تشخیص، و غلبه هم برای اثبات اینکه یک ظهور عام ایجاد کنه درست نیست، چون غلبه یک نکاتی داره برای ایجاد زن آوری یا قطع آوری که اون نکات در اینجا نمیاد، اونم در جلد دوم مفصل توضیح شده دادن که نکات چرا غلبه اینجا کارساز نیست. بله از با اشباه و نظائر و امثال اینها و همین نکتهی که عرض کنم آقا تو کلام آقای خویی هست، اینم یک نکاته. اینکه چه چیزی عرض کنم آیا ضروری و ثبوت هست یا نیست، مجرد اینکه یک شیئی ملاک داشته باشه این کافی نیست برای اینکه امر بهش تحقق بگیره. اگر یه چیزی ملاک داره مصلحت داره، ولی این مصلحت ضروریت ثبوته. اگر مصلحت در این هست که فعل جمله کذب ترک بشه، وقتی ضروریت ثبوت هست دیگه امرش تعلق نمیگیره. امر دو تا قید داره، یکی این که یک شی مصلحت داشته باشه و اون مصلحت هم بدون امر تحصیل نشه، ولی اگر مصلحت بدون امر تحصیل بشه دیگه امر نمیشه کرد. گاهی اوقات بعضی چیزها مصلحت ندارد به خاطر این امر نمیشود، گاهی اوقات بعضی چیزها مصلحت دارد چون اگر هم امر نشه خود به خود حاصل میشه. مثلا خوردن غذا، خوردن غذا، حالا بعضی چیزها ضروری ثبوت هم نیست، حالا من تعبیر ضروری ثبوت کردم، این تعبیر یکی از امثلشه. اون چیزهایی که دایی متعارف داره، مثلا خوردن غذا، خوردن غذا مصلحت داره، ولی شارع امر به خوردن غذا نکنه، خب انگیزه افراد دارن خودشون غذاشون میخورن دیگه. ولی اون زیادی خوردنشو باید نهی کنه، لا تصرفو. همین باعث میشه که میگن کلو و اشربو در مقام بعث نیست، در مقام تجویزه، به دلیل اینکه بعث باید ایجاد دایی کنه. در جایی که دایی وجود داره،
صوفیا و روحانیت
هم حالا اون مورد خاصی ممکنه به اون لا روحانیت فل اسلام بگن، برای اینکه بگن این چیز، اون یه مورد خاصیه، ولی به صورت عام که تعبیر میکنیم
به اونا میگن
کلو و اشربو، این که اینجا ظهور در ترخیص داره ناشی از همین نکته است که دایی متعارف اینجا وجود داره برای انجام عمل، چون دایی وجود داره، امری که اینجا هست در مقام جعل دایی و ایجاد بعث و محرکیت نیست، چون محرکیت داره طرف ایجاد، اون مقدمه است برای اینکه اون لا تصرفوشو بیاره. میگه خوردن و آشامیدن اشکالی نداره، ولی لا تصرفوش اشکال داره، اسرافش اشکال داره. پس بنابراین این نکات که آیا مصلحت وجود دارد یا مصلحت وجود ندارد، این مصلحت اگر امر شارع نباشد خودش ضروری و ثبوت هست، یا دایی متعارف برش وجود داره، خود اینا دخالت داره در این که به اصطلاح امر ما چجوری بفهمیم. اینا در اون تناسبات و که موضوع که بگیم اینجور نکات هست که دخالت در نحوه فهم داره. اما اون بیان عرض کردم این که غلبه این که نحیه ها معمولا مفسده درش انحلالیه، حالا یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم، تو کلام آقای خویی یک نکته ای که کلام شهید مرحوم شهید صدر روش خوب تکیه کرده اصلا باز نشده، اون اینی که بحث ما یه بحث این هست که در اوامر خب صرف الوجود مطلوبه، در نواهی مطلق وجود. مطلق وجود معناش این نیست که شما این صرف الوجود رو باید ترک کنید، مطلق وجود تعدد حکم هم توش هست، یعنی باید به نحو انحلالی باشه، به نحو انحلالی باشه. یعنی اگر شارع مقدس مطلوبش این باشه که یعنی هر دو جوری که لا تتکلم که ما مثال زدیم و لا تکذب، هر دوی اینها با بیانهای خویی نه نسبت به هر دو مساویه، چون لا تتکلم این که اصل صرف الوجود نهی میخواد تحقق پیدا نکنه، خب این که نظر روی ثبوت نیست تحقق صرف الوجود، خب ممکنه صرف الوجود نظر روی ثبوته نه غیر مقدوره، اون بیانات که نمیاد. ولی با همه این حرف ها بین میخوام بگم که ظهور نهی در این هست که نهی به نحو انحلالیه، مثل لا تتکلم نیست، لا تتکلم که اصل صرف الوجود نهی یه مقبولیت داشته باشه، به طوری که اگر این صرف الوجود تحقق پیدا کنه دیگه وجودات بعدی نهی نداشته باشه، این نیاز به قرینه خاصه داره. بیان آقای خویی برای اثبات این نکته که در بحث ما این نکته هم مد نظر هست و این بیان کافی نیست. بیان شیخ صد اگر درست باشه میتواند این نکته رو هم اثبات کنه. شیخ صد اینه که غالبا نهی به صرف المفسده متعلقش صرف الوجود نیست، مفسده متعلقش مطلق وجود هست و به عدد افراد طبیعت مفسده متعدد می شود. اون اگر بیان تام باشه چیز میاد که ما عرض کردیم اینجا در مورد کلام شیخ صد ما به نظرمون هم سقرویان یه مقدار باید ملاحظه کرد آیا واقعا غالبا نه چنین هست. نه هم کبرویان باید ملاحظه کرد که آیا ما تو بحث جلد دوم محور بحث رو کبرا قرار دادیم که قال قلبه انحلالی بودن مفسده و متعدد بودن مفسده به عدد افراد طبیعت باعث نمی شود در غیر موارد غالب هم ظهور درست بشه و اون این ظهور عام رو ما نمیتونیم اثبات کنیم. ولی صغراش هم نیاز به نظرم نیاز به بحث داره. من همینجوری آیات قرآن رو نگاه کردم به نظرم یک غلبه شاید مجموعاً در اون عوامر نگاه میکردم خیلی از عوامر به نحو مطلق وجوده، به نحو اتق الله نمیدونم امثال اینها
و...
نه ما عرض کردیم در عوامر هم ما باید همین نکته رو اگر بخوایم پیاده کنیم در عوامر هم شبیه همون رو باید از باب غلبه مصادفت بگیریم، هم در عوامر هم در نواهی. شاید من میگم تتبع نکردم همینجوری نگاهی کردم، شاید یک نوع بیشتر همینجور هست که در عوامر صرف الوجود، در نواهی مطلق وجود و امثال اینا، ولی اینقدر زیاد نبود، یعنی یک غلبه خیلی چشمگیری باشه که مواردی که به نحو مطلق وجود در نواهی باشه نباشه، خیلی کم باشه. حالا این بحث عرض میکنم بحث سقرویش رو باید تتبع کرد، یه واقعا هم در کلمات شارع هم در مثالهای عرفی، چون این ظهورات خیلی وقتها از اون استعمالات عرفی ناشی میشه. آیا تو مثلا مصالح و مفاسدی که در عرف متعارف هست سقرویان مثلا غالبا یه نکته رو هم من اینجا زمینه بکنم، گاهی اوقات امر ما به یک فعل تعلق میگیره مثل اجلس نمیدونم امثال این ها، گاهی اوقات امر ما به یک حالت تعلق میگیره مثلا پاک باش، پاک باش یک حالته. این حالت ها به نظرم معمولا مطلق وجوده. یه موقع میگیم خودت را بشور تحر نفسک، تحر نفسک ممکنه میگیم یعنی یه بار شستن، ولی پاک باش، پاک باش اون حالت، این حالت ها معمولا حالت ملکه های نفسانی است که کنن استمراری باشه. بخوام بگم به هر حال باید موارد تتبع کرد، ممکن قانون عام نداشته باشه، در یک محدوده ظهور در صرف الوجود داشته باشه، در یک محدوده ظهور در مطلق وجود، در نواهی هم ممکنه محدوده هاش فرق داشته باشه بین مواردی که این مطلق وجود اراده شده و مواردی که صرف الوجود اراده شده، یه فرقهای وجود داشته باشه و اونها رو بشه تحت یک ضابطه در آورد. اینو به هر حال تتبعش لازم است. حالا فاجعه این یک مرحله. نکته دومی که اینجا میخوام عرض بکنم، ببینید ما گاهی اوقات در نواهی ما اینجور تعبیر میکنیم، میگیم که مثلا لا تتکلم لحظتن. این لا تتکلم لحظتن دو جور تصویر داره. یه موقع این که لحظتن لا تتکلم دقیقتن، یکی این که دقیقتن قید تکلم باشه، یه موقع قید عدم تکلم لا تتکلم دقیقتا، یعنی یه دقیقه حرف نزن بعدش خواسته حرف بزنی اشکالی نداره. یه موقعی میگیم یه دقیقه هم حرف نزن، شما اجازه هیچ و در واقع حتی یه دقیقه هم حرف حق نداری بزنی. هر دو جوش تو فارسی ما وقتی میگیم یه دقیقه حرف نزن، اگه بخوایم بگیم حتی یه دقیقه، باید یه حتی یه دقیقه هم یه همی چیزی به کار ببریم. این دوتا رو با
یه دقیقه رو بزنیم
با یه با یه سیغه.
اگه دقیقه همین جوری بگی یعنی کلا حرف نزن. اگه توی
نه نه
فارسی بگی
نه نه شما جو بگید یه دقیقه حرف نزن، اینجوری تعبیر نمیشه.
نه الان حرف نزن دیگه، نه الان حرف نزن،
نه یه دقیقه حرف نزن معمولا اگه بخواید، نه اگه بخواید بگید که هیچ حرف نزن، میگه یه دقیقه هم حرف نزن، یه دقیقه هم حتی یه دقیقه هم حرف
نزن. نه اون یه دقیقه هم شما مطلق
یه هم به کار میبریم در فارسی معمولا، یه هم به کار. حالا قرازم فارسیش خیلی مهم نیست، حالا در فارسیش خیلی مهم، قرازم این هست که در عربی این کلمه مثلا لا تتکلم لحظتن، لا تتکلم لحظتن دو جور استعمال داره. گاهی اوقات اون لحظتن قید منفیست، گاهی اوقات قید نفی است. هر دو جورش ما به کار میبریم امثال اینا. ولی حالا اگر اون لحظتن رو به کار نبردیم، همینجوری گفتیم لا تتکلم، آیا لا تتکلم آیا معناش این میتونه این باشه که یه لحظه حرف نزن؟ صرف الوجود ترک رو شاره خواسته. به نظرم استعمال عرفی نیست. ما در جایی که مثلا لا تتکلم مرتن اگر به کار ببریم، گاهی اوقات مراد این هست که صرف الوجود ترک رو من میخوام. من میگم بابا تو که همش حرف میزنی، الان یه بارم شده حرف نزن، ما ببینیم تو یه بار دهنت بسته است. این گاهی اوقات هست. ولی لا تتکلم همینجوری بخوایم به کار ببریم، این ظاهرش اینه که این که بگیم مراد این هست که صرف الوجود ترک رو محقق نکن، با اطلاق ظاهرا به کار نمیبرم. من هرچی فکر کردم که یه مثال داشته باشیم که مثلا بگیم لا تتکلم و مراد این باشه که صرف الوجود ترک رو محقق کن، این لا تتکلم اینجا یا مراد ترک صرف الوجوده یا مراد به نحو مطلق وجوده، یعنی اینکه تمام وجودات کلام مبغوضه. گاهی خود صرف الوجود کلام مبغوض هست، و اما اینکه مطلوب ما صرف الوجود ترک صلات باشه که به طوری که یه دونه بار یه لحظه ترک کردیم این تحقق پیدا کنه، ظاهرا با این عبارت به کار نمیبره.
لحظه تام اگه بگه قید ظاهرش این نیست که قید مجموع لا تتک،
نه هر دو جورش هست، هر دو جورش به کار برده میشه.
یعنی سکوت با کدومش سازگاره؟
نه هر دو با هر دوش،
کلام مجموع لا لا
نه لا تتک، نه هر دوش سازگاره. لا تتکلم ساعتا، لا تتکلم ساعتا، نه نه لا تتکلم، لا تتکلم لحظتا، یه لحظه هم حرف نزن.
آخر قید فقط منفی میشه دیگه،
هر این میشه هیچ ظهوری در هیچ کدومش نداره. هر دو جورش هست. فرض کنید میگیم
کجا
جا تا جا فرق داره. عرض کردم اون نکته ای که اجازه بدید، اون نکته ای که عرض کردم که چه چیزی دایی وجود داشته که این میخواد رفع اون دایی کنه. یه واقعی شخصی هست که همش داره حرف میزنه، ما میگیم لا تتکلم لحظه، یه لحظه دیگه ساکت بشید دیگه. یه موقع هست نه، اشاره به یک چیز خاصی نداره. میخوام بگیم که اصلا فرض کنیم الان بگیم لا تجلس، لا تدخل فی هذا الاتاق، لا تکن فی هذا الاتاق لحظتن، یه لحظه هم نباید تو این اتاق باشی، یعنی به هیچ وجه مطلقا این در این اتاق. یه موقع هست میگیم نه یه لحظه تو این اتاق نباش،
لحظه وقتی تأکید برایش دجاب،
نه یه موقع همون میگم دیگه، یه موقعی وصف نفیه، گاهی قاید وصف منفیه، هر دو جورش میشه.
جمله شرطیه میگم اگر فلانی اومد فلان کار بکن، این ظاهرش اینه که این شرط شرط مجموع هیئت و ماده است دیگه. چون
نه بحث هیئت و ماده نیست، نه دقت نکردید، بحث هیئت ماده نیست.
نه.
بحث اینه که اون هیئت هم یه تتکلم داریم یه لا داریم.
مجموعش
نه ظهور در این نداره. گاهی وقت هر دو جورش هست. نه حالا اون مهم نیست. حالا اون به فرضاً ظهورش رو در هر چی باشه. حالا مجموع باشه، غیر مجموع باشه، هر چی باشه، اون خیلی مهم نیست. عرض کردم ما هر دو جور استعمالات داریم و فرض کنید، ولی بحث سر این هست که اگر حالا به فرض گفتیم که اگر کلمه مرتن رو اینجا آوردیم، ظهور داره که این مرتن قید نفیه. این که ما مرتن رو نیاریم همینجوری بگیم لا تتکلم و مرادمون این باشه یه لحظه حرف نزن، این من ظاهر به نظرم نمیرسه که اصلا استعمال عرفی باشه. لا تتکلم این اصلا حرف نزن، اما این که بگیم یه لحظه حرف نزن، یه لحظه حرف نزدن با لا تتکلم بیان کنیم، ظاهرا این استعمال عرفی نیست، نیاز به قید داره و بدون این قید نمیشه به کار بیاریم. اینه که ما تو این که تو کلام عرض میکنم، تو دیروز عرض کردم که تو بحثای جلد اول اصول همین روش تکیه کردم که یا جلد دوم تکیه کردم که آقای خویی تو فرمایشاتشون بین این که مطلق وجود ترک مطلوب باشه یا ترک مطلق وجود مطلوب باشه بین این دوتا خلط کرده. این نه این که نمیشه ترک مطلق وجود ترک مطلوب باشه، ممکنه مطلق وجود ترک مطلوب باشه. فرض کن میگم یه لحظه حرف نزن، یه بار حرف نزن یعنی یک سکوت، یک حرف نزن مطلوب اشاره. ولی بحث اینه که مطلقات ظاهرش این نیست، بحث اثباتیه. والا میشه با یک لفظ خاص این رو بیان کرد.
منشأ استدلال شما چیه؟
من مواردی که میبینیم، این موارد من موردی پیدا نکردم که مطلق گذاشته باشن. حالا شما اگر موردی پیدا کردید به ما بگید. نه مواردی رو، استعمالات رو که من یه مقداری تو ذهنم چک کردم، موردی پیدا نکردم که بگن مثلا لا تضرب مراد این باشه یه بار نزن. لا تضرب یعنی یه دفعه نزن، حالا دفعه بعد زدی اشکال نداره، یه دفعه نزن. مثلا لا تنم یعنی یه لحظه نخواب، یه لحظه حرف نزن، یه لحظه. این احتیاج به یه لحظه داره، ولی اگر کلمه یه لحظه رو به کار نبردید، این یعنی که مطلقا اون طبیعت باید ترک بشه. حالا یا به نحو صرف الوجود طبیعت که حکم وحدانیه، یا به نحو مطلق الوجود که حکم متعدده. اونش یه جنبه دیگه ای هست که با در هر دو موردش میشه این تعبیر رو به کار برد، که اینکه به کدوم یک از این دو نحو هست با خصوصیات مورد تعیین میشه. ولی بحث من این هست که اینکه ما بگیم لا تتکلم، معنا مرادمون این باشه که صرف الوجود عدم تکلم مطلوب باشه، من مثالی پیدا نکردم. حالا اگر رفقا چی؟
لا تسکت.
چیه؟
لا تسکت، ساکت نباشه.
لا تسکت یعنی هیچ وقت ساکت نباشه، نه یه لحظه ساکت نباشه. لا تسکت یعنی
یه بار حرف زدن دیگه من دقیق
میشه. چی؟
یعنی آدم یه بار حرف بزنه کلا دیگه ساکت نیست.
همیشه در
مزام
سه
حرف
زدن شما سکوت
نمیاره جدا نیست. لا تسکت یعنی جایی که زمینش هست سکوت نکن دیگه. اینجا ها لا تسکت یک قرینه محذوف داره، یعنی عندما کان مقتضی التکلم موجودا لا تسکت، عند وجود مقتضی للکلام لا تسکت. این همه مواردش رو میگه
خیلی اشکال های خویی تو مقام ثبوت وارده دیگه.
نه بحث ما این هست که عبارتی رو که به کار، نه اشکالشون وارد نیست، بحث اینه که وقتی ما عبارت رو به کار میبریم لا تتکلم، این تکلمی که اینجا هست، این تکلم یا صرف الوجود اراده شده. اگه صرف الوجود اراده، یعنی اون چیزی که اینجا اراده میشه اگر صرف الوجود باشه، این صرف الوجود ایجادش به ایجاد یک فرد ترکش
اگر صرف ترک اراده شده باشه،
صرف ترک اراده نمیشه.
ثبوت تجاد
نه، بحث اثباتیه، مطلقات ما داریم میگیم.
نه آیه خویی
صرف و ترک اراده نمیشه، بس من همینه. صرف و ترک اگه میخواد نیاز به قرینه خاصه داره،
با قرینه اگه
با قرینه که خب بحثی نداریم، بحثی نداریم، بحث ما بدون قرینه شه.
جا فرق امر و نهی و باید
نه بحث نه خیر، بحث ما سر استظهار در دلیله. خب میگیم دلیل چجوری استظهار میشه؟ بحث نحوه آیا مقدمات حکمت کافیه کافی نیست. آقای خویی میگه میفهمند مقدمات حکمت نفی میکنند اینکه افراد خاصه‌ای باشه، بعد برای اثبات اینکه مراد از امر چه شکل است و مراد بحث اثباتی اصلا، بحث از مفاد نهیه، ما میگیم این مفاد نهی هست که قید نداره. حالا اگر یه قیدی داشته باشه تو این قید به اصطلاح مطلق و تیر صرف الوجود ترک اراده شده باشه، بحثی نداریم. بحث اینه که مطلقاتش اراده صرف الوجود ترک من به ذهنم نرسیده، حالا چیزم نمی کنم این که هیچ وقت نه وجود نداشته باشه.
اشکالی که شایسته
در مقلب
فهمیدید فقط در اطلاق نفسیه یا مقامی هم اشکالی شما دارید؟
نه ببینید بحثشو اصلا نبتی به این بحث نداره.
اگه شاره تو نوایی در مقام بیان
نه بحث نه بحثشو بحثشو ملاحظه بفرمایید که بحث اینه که البته اون بحثی که ما داریم اینه که ظهور ساز نیست، ظهور سازی بیشتر
ظهور لفظی نداره،
ظهور لفظی نداره. اما حالا ظهورهای ظهور مقامی هم سایینه، حالا اون یه نکته دیگه است که تو جلد اول به یه معنا بهش اشاره کردم، به یه معنایی که گاهی اوقات خب این بحث تمامه. حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، فقط سرفصلش رو شروع کنم. شیخ صد اینجا چند تا صورت مطرح میکنه. این صورت اول بحث صرف الوجود بود، صورت دوم بحث اول الوجود بود، این که متعلق امر یا متعلق نهی اول الوجود باشه، و بعد این که براءت در اینجور موارد تعلق میگه به اصطلاح چجوری اجرا میشه چجوری اجرا نمیشه بحث کردن. من هرچی فکر کردم بین این که بین اول الوجود و صرف الوجود چه فرقی وجود داره من نفهمیدم. من صرف الوجود و معنایی که میفهمم غیر از همون اول الوجود چیزی نیست. حالا این رو توضیحش رو فردا انشالله عرض میکنم و حالا تطبیقات بحثم عرض کردم. ما چون چیز بحث ما متفاوت بود، اون ضابطه‌ای که ذکر می‌کردیم ضابطه شیعه‌ست بدلیت و شمولیت بود، ما ضابطه‌مون فرق می‌کرد، طبیعتاً نتیجه‌گیری انحلال عدم انحلال بود، اون هم تطبیقش اصلاً نشد.